ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. عقیل کشاورز، دانشجوی متهم به جاسوسی، اعدام شد. ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه انجام داد. و حمله موشکی روسیه به اوکراین 7 کشته بر جا گذاشت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه امروز شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران نوشتند، خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکانهای حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم، یعنی حکم اعدام عقیل کشاورز، پس از تایید در دیوان عالی و طی تشریفات قانونی اجرا شده. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشده است. تاکنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که اغلب آنها ماها پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت: همان گونه که قول دادم، آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش از بین برود، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آغاز جنگ نیست، بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد. اما الکسی کولبا، معاون نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد که روسیه جمعه شب با موشک‌های بالیستیک به زیرساخت‌های بندری در منطقه اودسا حمله کرده است. بر اساس گزارش‌های اولیه که از معاون نخست وزیر اوکراین در شبکه پیام رسان تلگرام منتشر شده، این حمله ها 7 کشته دست کم و 15 زخمی بر جا گذاشته. اودسا، مرکز صادرات غلات و سایر کالاهای اوکراین، از زمان حمله روسیه به این کشور در زمستان 2022 هدف حمله های مکرر قرار گرفته است. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را نامشروع توصیف کرد و گفت که او، یعنی نیکولاس مادورو، جمهوری اسلامی و حزب الله را برای فعالیت به خاک خود دعوت می‌کند. مارکو روبیو عصر دیروز جمعه در آخرین نشست خبری سال خود تاکید کرد که ونزوئلا با ایران و حزب الله، سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی، همکاری دارد. با این حال، وزیر امور خارجه آمریکا نگفت که منظور او از فعالیت ایران و حزب الله لبنان در ونزوئلا چه نوع فعالیتی است. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد که ادامه وضعیت جاری در ونزوئلا غیر قابل تحمل است و هدف آمریکا تأمین ثبات منطقه‌ای و تضمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده است. در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا هم 7 تن از نزدیکان نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسرش را تحریم کرد. اسکات پسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه‌ای که جمعه شب منتشر شد، این افراد را به حمایت از دولت نیکولاس مادورو و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد. پسنت در این بیانیه تاکید کرده که آمریکا اجازه نمی‌دهد ونزوئلا همچنان ایالات متحده را با مواد مخدر مرگبار اشباع کند. در ماه‌های اخیر، دولت دونالد ترامپ فشار بر دولت مادورو را افزایش داده و یک تجمع نظامی گسترده در کارائیب جنوبی انجام داده است. اما مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد که تکمیل مسیر ریلی ایران افغانستان میتواند زمینه اتصال ریلی ایران به چین را فراهم کند. جبار علی زاکری گفت با بهره برداری از 43 کیلومتر خط ریلی در داخل افغانستان، ظرفیت جابجایی بار در محور ایران افغانستان به ماهانه 100 هزار تن خواهد رسید. آقای زاکری با اشاره به رشد چشمگیر ترانزیت و صادرات در این محور افزود که حجم بار جابجا شده امسال به 400 هزار تن رسیده است. اتصال ریلی ایران به چین میتواند به ابزاری برای کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود. اما دادگاه آخن آلمان مرد 61 ساله ای را به جرم بیهوش کردن، تجاوز و فیلم برداری از همسرش برای انتشار آنلاین به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. پرونده ای که همچون پرونده مشابه در فرانسه نشان دهنده سوء استفاده از اعتماد در خانواده و الگوی خشونت سیستماتیک علیه زنان است. نسرین افشار گزارش میده.
در حالی که افکار عمومی جهان همچنان تحت تأثیر پرونده تکان دهنده دومینیک پولیکو در فرانسه است، مردی که سال گذشته به دلیل بیهوش کردن پنهانی همسرش ریزل و زمینه سازی برای تجاوز ده ها مرد به او در حال بیهوشی محکوم شد، حالا صدور حکمی مشابه در شهر آخن آلمان بار دیگر ابعاد هولناک این نوع جنایت ها را آشکار کرده. این بار مردی که به نام فرناندو پی 61 ساله و اسپانیایی تبار معرفی شده، سرایدار مدرسه است. او طی 15 سال بارها شریک زندگی خود را با دارو بیهوش و پس از تعرض به او فیلمش را در اینترنت منتشر می کرده. دادگاه در بیانیه ای اعلام کرده این فرد در 34 مورد با ضبط تصاویر خصوصی ترین حریم زندگی و حقوق فردی همسرش را نقض کرده که در 4 مورد از آن با تجاوز شدید و آسیب بدنی خطرناک همراه بوده. بنابراین بیانیه متهم به طور مکرر و مخفیانه به همسرش داروهای بیهوشی خورنده او را مورد آزار جنسی قرار میداده و نه تنها به این تعرضها بسنده نمی کرده، بلکه با فیلم برداری از این اقدامات و انتشار تصاویر آنها بدون اطلاع قربانی این لحظات را به مثابه کالای جنسی در گروه‌های چت و پلتفرم‌ها و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در اختیار دیگران می‌گذاشته. اگرچه اتهامات اولیه به جرایمی طی حدود 15 سال اشاره دارد، اما دادگاه شهر آخن در غرب آلمان در نهایت او را بابت تخلفات ارتکابی بین سالهای 2018 تا 2024 گناهکار شناخت. دادگاه همچنین او را به جرم تبدیل کردن کانون خانواده به شکنجهگاهی تاریک به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. هرچند بخش عمده جلسات دادگاه برای حفظ حرمت قربانی پشت درهای بسته برگزار شد، اما وکیل او تاکید کرد که موکلش سرانجام توانست صدای خود را به گوش عدالت برساند. شهادت این زن درباره رنج‌هایش نقطه عطفی در دادگاه بود. اگرچه طبق گزارش پلیس جنایی آلمان که تقریباً همه ی علیه زنان و با نقض رابطه اعتماد صورت می‌گیرند، اغلب پنهان می‌مانند، اما این بار عدالت توانست از دیوارهای اتاق خوابی که به صحنه جرم تبدیل شده بود عبور کند. به گزارش CNN این پرونده ها فراتر از یک جنایت فردی، روایتگر سقوط هولناک اعتماد در بستر خانواده و تبدیل آن به سلاحی برای خیانت است. الگویی که پیشتر با شجاعت ریزل پولیکو جهانی شد. او با حضور و کنار گذاشتن نقابش به دنیا نشان داد که چگونه حریم امن خانه می تواند با داروی بیهوشی و قساوت یک همسر به قربانگاه تبدیل شود. اما حمایت دیگر زنان از او باعث شد صدای ریزل از مرز یک روایت شخصی فراتر رفته و به نمادی از مطالبه عدالت بدل شود. آنچه این پرونده را تکان دهنده تر می کند نقش فضای مجازی است. قانونگذاران اروپایی در این مورد از پدیده‌ای به نام دانشگاه آنلاین خشونت سخن می گویند. جوامع مخفی در گروه‌های چت که در آن متجاوزان نه تنها ویدیوهای جنایت خود را به اشتراک می‌گذارند، بلکه روش‌های حرفه‌ای بیهوش کردن و فنون پنهانکاری را نیز به یکدیگر آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، در این اکوسیستم دیجیتال، مهاجمانی چون فرناندو با دریافت تایید از دیگر کاربران از مرزهای اخلاقی عبور کرده و به جنایت خود جنبه نمایشی بخشیدند. چرا که هزاران مایل دورتر از صحنه جرم، لایک‌ها و تاییدهای مجازی قبح جنایت را برای آنها از بین می‌برد.
گزارشی بود از نسرین افشار درباره اتهام و مجازات یک مرد 61 ساله به جرم بیهوش کردن و تجاوز و فیلم برداری از همسرش. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با ما بمانید.